به لحظه پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. طبق روال هر روز با مدت 10 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اذان صهیونیست‌ها به شکست در برابر حزب الله با پذیرش توافق آتش بس. عنوان نگاه روز. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی توافق آتش بس این رژیم با بیروت را اشتباه راهبردی تل‌آویو در رابطه با جنبش حزب الله لبنان دانست. اتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با اتخاذ سیاست جنگ طلبانه برای ادامه حملات این رژیم به لبنان نوشت: توافق با بیروت یک اشتباه بزرگ و از دست دادن فرصت تاریخی برای ریشه‌کن کردن حزب الله است. لیبرمن عضو پارلمان رژیم صهیونیستی هم در صفحه کاربری خود در شبکه ایکس در واکنش به توافق آتش بس و ناکارآمدی سیاست‌های نتانیاهو اعتراف کرد و نوشت: نتانیاهو در ازای امنیت دراز مدت شهروندان اسرائیلی به دنبال خرید صلح کوتاه مدت است. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیست که با حمایت‌های همه‌جانبه به همراه دیگر کشورهای غربی به ویژه آمریکا به ادامه جنایات رژیم اسرائیل در نوار غزه و لبنان دامن زده‌اند. در پیام ویدئویی در شبکه ایکس گفت: توافق لبنان و اسرائیل باید راه را برای آتش بس در نوار غزه فراهم کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد اجرای کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل امری ضروری است و بار دیگر از رهبران لبنان دعوت می‌کند که تا با انتخاب رئیس جمهور مسئولیت سیاسی خود را بر عهده بگیرند. گفتنیست از ساعت 4 بامداد امروز چهارشنبه به وقت لبنان توافق آتش بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان به طور رسمی اجرایی شد. در پی آغاز روند اجرایی این توافق، منابع محلی از بازگشت آوارگان لبنانی به منازل خود خبر می دهند. اما برای بررسی بیشتر توافق آتش بس ابتدا دعوت میکنم بشنوید صحبت های محترم مشتبه فردوسی پور رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت خارجه را درباره این توافق.
واقع قصه این گونه است که نتانیاهو تسلیم شکست شد و میشه گفت برای این شکست دلایل مختلفی میشه ذکر کرد. معتقدم حزب الله در نوع تاکتیکی که انتخاب کرد، اول رینگ آتش رو تعیین کرد که در زمان قید حیات خود دبیر کل حزب الله لبنان آسد حسن بود که حزب الله پرتابه‌های خودش رو از رینگ حیفا به تل‌آویو رسوند و در واقع قدرت آتش خودش رو به نمایش گذاشت که این نقطه عطف اقتدار حزب الله بود. نقطه ثقل دوم این بود که اسرائیلی‌ها وانمود می‌کردن که بعد از بمباران‌های شدید بی‌هدفی که علیه زاهیه بیروت و عرض به خدمت شما که مناطق مختلف جنوبی و بقا انجام دادن، به دنبال این بودن که بتونن روزنه‌های امیدی رو برای اقدام عملیات زمینی به دست بگیرن، با وجودی که فضای بین‌المللی مخالف بود، حتی شاید در بعضی از مراحل نقاط عطف زمانی ایالات متحده آمریکا با گسترش جنگ خیلی موافق نبود. ولی هر چرا آزمود اسرائیل دید به تیرش به هدف نمیخوره و به سنگ خورد و تقریبا میشه گفت از نقاط مختلفی در جنوب 6 نقطه رو به عنوان ثقل قانونی انتخاب کردن و اقدام کردن. در همه این مراحل شکست خوردن. اما نقطه عطفی که در اتفاق سوم تاکتیکی حزب الله افتاد، این مربوط به پریشب بود که در واقع تیپ گولانی و تیپ در واقع مستعد رژیم صهیونیستی نفرات برتر حوزه پیاده نظامش در حلقه محاصره حزب الله لبنان قرار گرفت. یعنی کار به جایی رسیده بود که عملیات زمینی اسرائیل شکست خورده بود، تلفات داده، هزینه سنگینی رو ماشین جنگی داده، از طرف دیگه اینجا هزینه اسارت هم باید بده، یعنی اسارت غزه هنوز تعیین تکلیف نشده، در وضعیت لبنان هم داشت اسرائیل دچار هزینه اسرا میشد دیگه. این اسرای نظامی و فرماندهان نظامی میدان جنگ بودن، براش خیلی در واقع نقطه آسیب بود و میتونست کل اسرائیل رو دچار یک بحران اساسی و ساختاری بکنه. لذا دیدید که با پهباد حلقه محاصره رو نتونستن بشکنن، ولی کاری کردن که تمام نیروهای در حلقه محاصره خودشون رو از بین ببرن که اینا در واقع زنده اسیر حزب الله نشن. نقطه عطف دیگه این بود که روند حوزه سیاست داخلی رژیم صهیونیستی هم رفته رفته داشت دچار بحران اساسی میشد و ما به یک انفجار سیاسی در درون وضعیت رژیم صهیونیستی داشتیم میرسیدیم. اهداف غزه محقق نشده، اهداف لبنان هم مزید بر علت محقق نشده، لذا دست نتانیاهو خالی بود برای اینکه بتونه در واقع این شاخصه رو برای وضعیت ترمیم نقطه آسیب خودش داشته باشه، تمکین کرد و به سمت آتش بس رفت.
اما با توجه به تجربیات گذشته در خصوص آتش بس با رژیم صهیونیستی، سوال مهم دیگری که مطرح است در محافل سیاسی و رسانه‌ای این که این آتش بس با توجه به اینکه دو ماه است چقدر امکان داره که پایدار باشه؟ مهدی شکیبایی کارشناس سیاسی در این باره معتقد است.
خب یه جنگی رو در سال 2006 با حزب الله لبنان داشتن که منجر شد به همین قطعنامه 17-0 که همین الان بعد از تقریبا 15-16 سال از اون به اصطلاح اتفاق قراره که همون احیا بشه و بازیابی بشه. یعنی رژیم طی این سالها به همون قطعنامه پایبند نبوده. علاوه بر اون ما در سال 2020 ببخشید سال 2008-2009 یه جنگی رو رژیم تدارک دید علیه نوار غزه، بعد از تقریبا 22 روز یه توافق آتشبسی با میانجیگری مصر صورت گرفت. در سال 2012 مجدد یه جنگی رو تدارک دید. در سال 2015 که جنگ 51 روزه بود، در تمام این جنگ ها بعد از حالا اتمام به اصطلاح یه توافقی صورت گرفت و یه آتشبسی اعلام شد. در همه این زمان ها و این جنگ ها رژیم تعهداتی رو برگردن گرفت ولی کم بلا فاصله اون تعهداتشو نقض کرد و اساسا اینکه پشت سر هم ما میبینیم در فضا و جغرافیای فلسطین و لبنان جنگ صورت میگیره به خاطر اینکه رژیم نقض میکنه تعهدات خودش رو. در این مورد حالا به خصوص که به هر حال رژیم این آتش بس رو باید حتما یک نیاز اسرائیلی بدونیم.
اسماعیل بکایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت توقف فوری جنگ علیه غزه و لبنان و تحرکات گسترده دیپلماتیک ایران برای نیل به این هدف در 14 ماه گذشته خاطر نشان کرد، نتیجه جنگ افروزی و جنایات رژیم صهیونیستی که با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی همراه بوده است، شهادت 60 هزار نفر انسان بیگناه، زخمی شدن 120 هزار نفر و آوارگی بیش از 3.5 میلیون نفر از مردم مظلوم فلسطین و لبنان و تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی در نوار غزه و لبنان بوده است. آقای بقایی تأکید کرد با توجه به دستورهای صادر از دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر جلوگیری از نسل کشی و حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی از سوی دیوان کیفری بین المللی به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، افکار عمومی جهان که در 14 ماه گذشته ندای توقف جنگ و نسل کشی را سر داده اند، امروز در انتظار محاکمه و مجازات جنایتکاران رژیم اشغالگر هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین بر مسئولیت جامعه جهانی برای محافظت از صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا و اعمال فشار مؤثر بر رژیم متجاوز صهیونیستی برای توقف جنگ علیه غزه تأکید کرد. خب شنوندگان گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت ها میتونید دنبال بکنید. pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه 15 دقیقه ایران گشت رسیده. تقدیم شما عزیزان می شود. امیدوار هستیم که مورد استفاده و پسندتان واقع شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بنام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. گیلان یکی از سرسبزترین و زیباترین استانهای شمالی ایران است که جاذبه های طبیعی زیبا و شگفت‌انگیز بسیاری دارد. این منطقه از ایران همه ساله میزبان طیف وسیعی از گردشگران است. اما در میان تمام مناطق دیدنی استان گیلان، گردنه حیران که یکی از مسیرهای پرتردد این استان است و اهمیت استراتژیک و گردشگری بسیار زیادی بر ساکنان این استان شمالی ایران دارد، جاذبه بی‌نظیری از طبیعت ایران است. در برنامه امروز همسفر ما باشید تا شما را با این گردنه زیبا و شگفت‌انگیز بیشتر آشنا کنیم. غربی ترین نقطه شمال ایران و در مناطق مرزی ایران با کشور جمهوری آذربایجان، جایی که طبیعت سرسبز شمال با دامنه‌های جنوبی البرز و نواحی غربی ایران تلاقی دارد، منظره‌های جالب با وجود آمده است. در این نقطه دو اقلیم با هم برخورد کرده و در نتیجه آب و هوای همیشه در حال تغییر و زمین‌های با پوشش گیاهی و جنگلی خاص پدید آوردند. گردنه حیران یکی از مناظر منحصر به فرد این پدیده است. گردنه حیران در میان جاده ارتباطی شهرهای آستارا و اردبیل قرار دارد. این گردنه از یک سو با جنگل احاطه شده و از سوی دیگر مشرف به دره نسبتاً عمیق است. رود ارس نیز در ته دره جاری است، جایی که مرز میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان محسوب می شود. حیران در لغت به معنای منطقه احاطه شده با ابر و مه است و ریشه آن از زبان تالشی است. گردنه حیران درست مانند نام خود در بیشتر فصلهای سال پوشیده از ابر و مه است. اگر به این منطقه سفر کنید متوجه خواهید شد که چرا این نام را برای گردنه حیران انتخاب کردند، زیرا زیبایی بیش از حد طبیعت آن هر تماشاگری را حیران می کند.
اینجا آدمی حیران است از هجوم زیبایی. اینجا انتهای مرز زبان و کلمه است. آغاز تصویر و لامسه، جایی که طبیعت هیبت و لطافتش را توأمان کرده. اینجا گردنه حیرت انگیز حیران است. زنجیر به پای عقل ویران شده است. این نقطه بهشت خاک ایران شده است. وصف خم گیسوی تو بر گردن ناز، هر گردنه ای شنی حیران شده است.
این گردنه بیشتر مواقع زیر پوششی از مه پنهان شده. علت اصلی وجود مه در این منطقه رطوبت بالای هوا به دلیل نزدیکی به دریای خزره، نه ارتفاع زیاد این گردنه. درها و کوهپایه‌های پوشیده از گیاهان جنگلی و مرتعی، دام‌هایی که در حال چرا هستند و کندوهای عسل، چشم‌اندازی زیبا در برابر چشمان ما ایجاد کردند. منطقه حیران محل کشت محصولات کشاورزی نظیر فندق و ذرت، خوردن بلال تازه و خرید عسل از کارهای مفرح این سفره. شرایط آب و هوایی معتدل و کوهپایه‌ای باعث شده تا این منطقه مورد توجه زیاد طبیعت دوستان قرار بگیره و به همین خاطر ساخت و ساز بناهای تفریحی و سیاحتی در اون رونق گرفته. راه اندازی تلکابین حیران موجب توسعه و افزایش بیش از پیش صنعت گردن شده. تلکابین در نقطه ای از گردنه حیران قرار گرفته که از طرف شرق به دریای خزر و شهر آستارا، از طرف غرب و جنوب به جنگل‌های زیبای فندقلو و از شمال به شهرهای مرزی جمهوری آذربایجان مشرفه. در ابتدا و انتهای مسیر تلکابین هم امکانات رفاهی مثل پیست کارتینگ، هتل و رستوران وجود دارد. رسیدن به این منطقه زیبا میتونیم به ترتیب از مسیر استان اردبیل و یا استان گیلان استفاده کنیم. مسیر اول، اردبیل، جاده اردبیل آستارا، بعد از تونل اردبیل روستای حیران، گردنه زیبای حیران. مسیر دوم، رشت، آستارا، جاده آستارا اردبیل، گردنه زیبای حیران.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایرانگشت هستید. اینجا رادیو دریست شهر مشهد مقدس. در برنامه امروز به شمال ایران آمدیم و دیدن میکنیم از گردنه زیبای حیران. دعوت میکنم در ادامه این برنامه همراه ما باشید. مسیر گردنه حیران را باید به عنوان یکی از جذاب ترین مسیرهای دانست که در کشور ایران وجود دارد. مسیری پرپیچ و خم که از درون جنگل‌های هیرکانی شمال کشور ایران می‌گذرد و سرسبزی آن چشم هر مخاطبی را نوازش می‌دهد. نیمی از جنگل‌ها و مراتع آن متعلق به ایران و نیم دیگر در کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد. دره‌ها و کوهپایه‌های پوشیده از گل‌ها و گیاهان جنگلی و مرتعی و گاوهایی که در حال چرا هستند با چشمانداز زیبایی از کندوهای عسل اولین جلوه‌هایی است که به چشم هر رهگذری می‌آید و او را شیفته خود می‌سازد. در طول مسیر گردنه حیران افراد محلی این منطقه مشغول فروش محصولات کشاورزی و فرآورده‌های محلی مانند عسل هستند. موقعیت جغرافیایی گردنه حیران موجب شده تا شغل بیشتر مردم ساکن در آن کشاورزی و دامپروری باشد. البته وجود مناظر فوق‌العاده جذاب در آن و گسترش فضاهای گردشگری صنعت توریسم را نیز در این خطه پر رونق کرده است. تلکابینی که در گردنه حیران راه اندازی شده را می توان به عنوان یکی از موفق ترین پروژه های گردشگری این منطقه توصیف کرد. هنگامی که سوار تلکابین شوید، یک مسیر 1500 متری فوق‌العاده جذاب در پیش روی شما قرار دارد و البته 1720 متر هم از سطح دریا فاصله دارید. در این مسیر یکی از جالبترین مکانهایی که خواهید دید را می توان قلعه شیندان یا قلعه گور بابک دانست که متعلق به دوره ساسانیان بوده و همکنون در جمهوری آذربایجان قرار دارد. گردنه حیران در فصل تابستان دارای آب و هوای معتدل است و در زمستان آب و هوای سرد و کوهستانی دارد. در فصول بهار و تابستان در این منطقه هوای خنک و مطبوع جریان دارد که می تواند لذت سفر را چند برابر کند. در فصل خزان اما طبیعت درختانی رنگارنگ و متفاوت و جاذبه بدی می آفریند. همان اندازه که گردش در گردنه حیران می تواند در فصل بهار و تابستان جذاب باشد، فصل زمستان این گردنه هم از جذابیت بسیار زیادی برخوردار است. سفید پوش شدن درختان و حضور در یک منطقه کوهستانی قطعاً آرامش را به روح انسان هدیه خواهد کرد. البته فراموش نکنید که گردنه حیران با نخستین برف زمستانی سفید پوش می شود و همین مسئله می تواند خطر آفرین باشد. به همین دلیل برای سفر در این فصل حتما باید با تجهیزات زمستانی به این گردنه وارد شوید و از دیدن انبوه برف بر روی درختان جنگلی لذت ببرید. در گردنه حیران همه چیز به آب و هوای خوش منتهی نخواهد شد. در این منطقه جاذبه های گردشگری زیادی نیز وجود داره که در طول سفر خود می توانید از آنها دیدن کنید و لذت سفر خود را چندین برابر نمایید. یکی از دیدنی های دیگر این منطقه دشتی است که اصطلاحاً جنگل فندقلو نامیده شده است. دشتی پر از گل های رنگارنگ، درختان زیبا، درختان فندق، سیب وحشی، گوجه سبز، ازگیل، به تمشک و توت فرنگی و همچنین حیوانات وحشی که در آن زیست می کنند. دشتی که در بهار بهشت را بر مسافران نمایان می کند. دوستان عزیز، با توجه به پایان یافتن وقت برنامه از شما دعوت می کنم که در برنامه آینده برای آشنایی با این منطقه رویایی با ما همسفر باشید. در برنامه بعد شما را به دشت زیبای فندقلو خواهیم برد و از دیدنی های آن برای شما خواهیم گفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دست نوشته های ما بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد. غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. در قسمت‌های گذشته به معرفی وسایل و ابزار استعمار پرداختیم و بر رسانه‌های مختلفی مانند خبرگزاری‌ها، رادیوهای بین‌المللی، ماهواره‌ها و تلویزیون‌های بین‌المللی، دنیای فیلم، سینما، انیمیشن، مجلات، اینترنت و کتاب با عنوان ابزار و وسایل استعمار اشاره کردیم. در این قسمت با معرفی ابزارهای مربوط و حوزه آموزش در این زمینه خواهیم پرداخت. استعمارگران از همه ابزارهایی که در برنامه‌های آموزشی قابل استفاده هستند با منظور دستیابی به متامع خیش بهره می‌برند. نظام آموزشی، متون و کتب درسی، مراکز آموزشی و آموزگاران، زبان انگلیسی و بنیادهای فرهنگی ابزارهای آموزشی مورد استفاده توسط استعمارگران است که در ادامه با معرفی اونا خواهیم پرداخت. نظام آموزشی. نظام آموزشی جدید که از فراورده‌های جهان غرب بوده و تقریباً در همه جهان اجرا میشه، همواره نقش عظیمی را در گسترش سلطه استعمار ایفا میکنه. این نظام آموزشی بر پایه فرهنگ غربی بنا شده و دارای روحیه سکولار، معنویت گریز و دین ستیزه. نظام آموزشی جدید که برگرفته از غربه بر محور تعلیم و تربیت اخلاقی انسان طراحی نشده، بلکه هدف اصلیش آموزش مهارت فنی لازم و تامین کادرهای تخصصی جهت دست یافتن به توسعه است. تحصیل کنندگان این نظام در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای اسلامی به سه گروه تقسیم میشن. 1. عده معدودی به ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی خیش پایبند مانده و با سستی و غیر قابل اطمینان بودن بسیاری از علوم جدید در ارتباط با مسائل معنوی پی می‌برند و تحت تأثیرش قرار نمی‌گیرند. 2. عده دچار سردرگمی و عدم تشخیص حقیقت شده و با سرخوردگی و سرگردانی با زندگی ادامه می‌دهند. 3. جمع کثیری از اونا نیز تحت تأثیر آموزه‌های علوم جدید نسبت به معنویات بی عقیده شده و به دنبال ارضای نیازهای مادی خود هستند. این گونه افراد از اونجایی که کشورهای استعمارگر در این زمینه پیشرفته تر از دیگران می‌دانند و اونا دلبسته شده و در مسیر خواسته های اونا گام بر می‌دارند. در کنار نظام آموزشی، متون و کتب درسی هم یکی از ابزارهای جدید سلطه و استعماره. متون و کتب درسی که تامین کننده ی اهداف نظامی آموزشی هستند، با ارائه مطالب گزینشی خاص، وظیفه مشروع جلوه دادن برداشتی گزینشی از واقعیت بر عهده دارند. در این بین ممکنه که مراکز آموزشی و اساتید تعلیم دیده در نظام آموزشی غربی که مروج همون نظام آموزشی هستند، چه در داخل کشورهای غربی و چه خارج از این کشورها، با ابزاری در جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلطه تبدیل شوند. اگرچه این موضوع همیشگی و قطعی نیست و چه بسیار اساتیدی که با عشق به میهن خود و با عرق ملی ضمن کسب آموزه‌های جدید تلاش کردند تا از او برای پیشرفت و توسعه و آبادانی و رفاه کشور خود بهره بگیرند. یکی دیگر از ابزارهای سلطه که امروز نیز بسیار شایع شده، گسترش زبان انگلیسی است. تبدیل زبان انگلیسی به عنوان زبانی علمی و بین‌المللی که اسناد بین‌المللی هم باید با این زبان منتشر شود، یکی از ابزارهایی است که علاوه بر کمک به گسترش این زبان در سطح جهان، موجب گسترش فرهنگ غربی در دیگر کشورها نیز میشه. این موضوع به ویژه در فیلم‌ها و سریال‌ها نمود خاصی پیدا می‌کند. با توجه به محتوای فیلم‌ها و سری‌هایی که برای آموزش این زبان ساخته شده و نیز محتوای گویش‌های آموزشی مرسوم به این زبان، همه در نهایت به گسترش فساد و فحشا در جهان می‌انجامد.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله، زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ چه اصراریه؟ این میراث دوران طاغوته، این میراث دوران پهلوی است. خب زبان اسپانیولی، امروز کسانی که به زبان اسپانیولی حرف میزنن کمتر از کسانی که به زبان انگلیسی حرف میزنن نیستن. در کشورهای مختلف، در آمریکای لاتین، در آفریقا، کسان زیادی هستن. مثلا میگم، بنده حالا مروج اسپانیا نیستم که بخوام برای اونا کار بکنم، اما مثال دارم میزنم. زبان فرانسه، زبان آلمانی، چرا اینا تعلیم داده نمیشه؟ زبانهای کشورهای پیشرفته شرقی، اینا هم زبان بیگانه است، اینا هم زبان علمه. آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن، نفوذ و دخالت و توسعه زبان بیگانه رو جلوش رو میگیرن. ما حالا از پاپ کاتولیک تر شدیم، ما آمدیم میدان رو باز کردیم، حالا علاوه بر این که این زبان رو کردیم زبان خارجی انحصاری مدارسمون، هی داریم میاریمش پایین توی عرض کنم که دبستان ها، توی مهد کودک ها، تو مهد کودک. چرا؟ ما میخواییم زبان فارسی رو ترویج کنیم، باید یک عالم خرج کنیم، زحمت بکشیم، کرسی زبان رو یه جا تعطیل میکنن، باید تماس های دیپلماسی بگیریم. آقا چرا کرسی زبان نمیگذارن؟ اجازه دانشجو گرفتن نمیدن، امتیاز نمیدن برای اینکه زبان فارسی رو یه جا میخواییم ترویج کنیم. اون وقت ما بیاییم زبان اونا رو خودمون با پول خودمون، با خرج خودمون، با مشکلات خودمون بیاییم ترویج کنیم. این عقلایی است؟ من نمیفهمم. اینو تو پرانتز گفتم برای اینکه همه بدونن، توجه کنن. نمیگم من بریم فردا زبان انگلیسی رو تو مدارس تعطیل کنیم، نه، حرف من این نیست. حرف این است که بدانیم چه کار داریم میکنیم.
ابزار دیگه سلطه نهادها و بنیادهای فرهنگی هستند. بنیادهای فرهنگی به عنوان پشتیبانی کننده های نظام ها، متون و مراکز آموزشی فعالیت می کنند. در بین بنیادهای فرهنگی مختلف، بنیادهای آمریکایی فورد، کارنگی و راکفلر از مهمترین بنیادهایی هستند که بر رسیدن به اهداف خودشان شبکه‌ای از سازمان ها را به وجود آوردند. این بنیادها با ظاهری خیرخواهانه و با این عنوان که برای کمک به سایر ملل جهان تأسیس شدن فعالیت می کنند، اما در واقع از عوامل اصلی نظام استعماری سرمایه داری هستند. زیرا همان گونه که سرمایه داری برای صدور سرمایه مازاد به خارج در جهت کسب سود و انباشت مستمر به شرکت های چند ملیتی دلگرمه، بر صدور ایدئولوژی نیز به نهادهای فرهنگی مانند بنیادهای فرهنگی اتکا دارد. ای بنیادهای آمریکایی در قرن بیستم برنامه‌هایی را به اجرا گذاشتند که منظور اونا از ایجاد شرایطی در جهان در حال توسعه بود که دگرگونی اجتماعی قابل پیشبینی و قابل اداره و سازگار با منافع استراتژیک و اقتصادی ایالات متحده را تضمین کند. مسئولان بنیادها و سیاستمداران حاکم بر کشور آمریکا کاملا آگاه بودند که سلطه، همون قسم که میتونه مادی باشه، دارای بُعد اعتقادی یا ایدئولوژیک نیز هست و حاکمیت و کنترل غالبا از عملکرد روزمره و نیز تفکری ریشه میگیره که مبانی فعالیت‌های روزانه ما را تشکیل میتن و نباید اونا را تنها به اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی آشکار محدود کرد. بنیادها نقش اساسی در مشروع جلوه دادن پدیده‌های خاص اجتماعی ایفا کرده و به این ترتیب با تضمین حاکمیت و برداشت خاصی از واقعیت که با منافع اونا سازگار باشه کمک کردند. در عین حال بنیادها در ایجاد و تداوم سلطه فرهنگی و عقیدتی با نحوی که برداشت‌های دیگر از واقعیت اجازه ظهور نیابند، نقش اساسی را بر عهده داشتند. بنابراین کوشش‌های بنیادهای فرهنگی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین هدفی جز تضمین وابستگی کشورهای مزبور و مرکز جهان سرمایه‌داری و ایالات متحده را دنبال نمی‌کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، آیا شما جز کسانی هستین که چند بار در روز یک موضوع خاص را در ذهن خود و در مغز خود تکرار بکنین؟ آیا شده که قفل بودن دروازه ها یا خاموش و گل بودن اجاق گاز یا بخاری یا گروپ ها و لامپ ها یا امثال این چیزها را در روز چند دفعه چک و کنترل بکنین؟ نسبت به شستن و نظافت و پاکی و پاک بودن چطور؟ به نظر شما تمیزی و نظافت و طهارت بیش از اندازه و شستشوی مکرر و پشت سر هم دست‌ها یا ظرف‌ها یا چیزای دیگه میتونه علامت و هشداری در مورد اختلال یک مریضی روانی و سایکوتیک باشه؟ وسواس‌های فکری و ذهنی و وسواس‌های عملی. وسواس یعنی چی؟ چی آثاری بر روح و روان و عمل کرد ما میگذاره؟ آیا متوجه هستیم که وسواس یک مریضی روحی، روانی و سایکولوژیک است؟ آیا وسواس زمینه ارثی و وراثتی داره؟ یا تحت تاثیر محیط پرچلنج و عوامل بیرونی است؟ ممکن است ما به یک آدم وسواسی تبدیل شویم؟ اینمی مسائل امروز در بحث تحت عنوان وسواس میخواهیم بررسی بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی و دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان هستیم که امید است با ما همراه باشین در بحث مهم و حساس، چون میدانیم که گاهی وسواس زندگی انسان مختل کرده و آسیب میزنه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خدایی.
به نام خدا،
من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر و ممنون از لطف شما که فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب. در ابتدا اگه یک تعریف دقیق و ساده از مریضی و اختلال وسواس بکنین که شنوندگان عزیز متوجه شوند که در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی یک امر ذهنی یا یک کار عملی میتونه وسواس فکری یا وسواس عملی خوانده شود. چون شستن و نظافت داشتن یا چک کردن دروازه و قفل و سویچ برق و اجاق گاز و اینا را همه در زندگی خود به هر حال چک میکنن، کنترل میکنن. حالت وسواسی کی گفته میشه؟ تعریف خاصی از وسواس چیست؟
وسواس وقتی ما میتونیم بگیم اختلال هست که باعث اختلال در عمل کرده فرد بشه. اینی که حالا یک نفر مثلا یکی دو بار یک کاری رو انجام بده لزوماً مساوی با وسواس فرد نیست، ولی اگر تکرار بشه جوری باشه که عمل کرده فرد در امور، در همه امور، ممکنه فرد دانش آموز باشه در امور تحصیلی، ممکنه فرد کارمند باشه تو امور مرتبط با شغل خودش، یا خانه‌دار باشه تو مسائل مرتبط با خانه‌داری، وقتی که باعث اختلال در عمل کرد و به خصوص کندی عمل کرد فرد بشه و باعث بشه که زندگی فرد به نوعی مختل بشه و زمان زیادی ازش رو این جور کارها بگیره، به نوعی باید شک بکنیم که نکنه فرد دچار بیماری وسواس شده. تا علامت وسواس تعریف داره، حقیقتش تعریف خاص خودش رو داره.
بله،
وسواس ها به دو گروه عملی و فکری طبقه بندی میشن، ولی افکار یا اعمالی هستند که به صورت مکرر و مزاحم به ذهن فرد خطور میکنه. فرد شاید بخواد که این افکار رو بخواد کنترل کنه یا این اعمال رو واقعا انجام نده و واقعا براش صدمه زننده و ضربه زننده باشه، ولی از اون طرف احساس اجبار میکنه، یعنی به نوعی تسلیم این افکار یا اعمال خودش میشه و توجیهاتی هم برای خودش میاره. مثلا فرد یه چیزایی تو ذهنش میاد، میگه اگر مثلا این کارو نکنم برای پدرم اتفاق بد میفته، یعنی برای افکارش انرژی قائله، یعنی فکر میکنه که مثلا یکی از چیزای وسواسی ها، اونایی که فکر وسواسی دارن همش احساس میکنن یک سری افکار مزاحم. مثلا من اول وسواسای فکری و ذهنی رو خدمتتون عرض کنم، یک سری افکاری هستن که به صورت مکرر و مداوم توی ذهن افرادی که این اختلال رو دارند میاد، احساس میکنن اگر مثلا این فکر رو بکنم، مثلا من یکی مریض دارم تو هواپیما میشینه، وقتی فکر بکنه که نکنه موتور هواپیما خراب خواهد شد و او سقوط و بقیه افرادم سقوط خواهد کرد، از ابتدا تا انتهای پرواز اینجور فکر رو داره. یا یک دانش آموز احساس میکنه که یک فکر میاد تو ذهنش که اگر مثلا من دستم رو اینوری بگذارم امتحان خراب خواهم کرد و همه ذهنش و انرژیش توی این قضیه اخذ میشه. این به نام وسواس فکری و به نوعی اختلال. یا یکی دیگه هستش که میاد دست بهش مثلا به صورت عادی با یکی دو بار سه بار دیگه حد اکثر مثلا تمیز میشه، ولی اون ذهنش درگیر میشه که یه بار میشوره، دو بار میشوره، سه بار میشوره، بازم دوباره میشوره. یعنی هر که ببینه اصلا به عنوان تمیزی اینو حساب نمیکنه، ولی اون احساس اجبار میکنه این کارو انجام بده.
بله.
یا یکی دیگه، حالا مثال بزنم خدمتتون، بیمار نیست ولی همش احساس میکنه که الان اینجام درد گرفت، این سرطان داره، من الان سرطان گرفتم، الان این جای بدنم به طور مثال یک لکه کوچیک پیدا شده، این الان اینجوری هست و همه ذهنشو درگیر میکنه، میره جاهای مختلف، شبکه‌های مختلف مجازی جستجو میکنه که ببین آیا این بیماری هست یا نیست. همه جا میگن بیماری نیست ولی او آخرش احساس میکنه بیماری هست. ولی این دیگه یعنی زندگیشو مختل کرده. میبینید مثلا دانش آموز تو درس خوندن ناموفق میشه، از بس یعنی هم استعدادشو داره هم توانمندیشو، ولی این افکار یا اعمال وسواسی فلجش میکنه. این وقتا ما دیگه به نام بیماری وسواس ازش اسم میبریم. بیماری نسبتاً شایعی هستش به خصوص تو جوامع ما.
بله. خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفیدتان. واقعاً این اختلال وسواس بسیار مهم است و ما انسان‌ها باید دقت بکنیم که در افکار و افعال و کارهای خود خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اینمی حالات نشویم و اگه شدیم به فکر چاره باشیم. علتها و فاکتورهای زمینه‌ساز اینمی اختلال و مریضی چیست؟
در زمینه علتش میگن که علتهای مختلفی داره، هم علتهای وراثتی مطرح هستش، هم علتهای اجتماعی، هم مسائل خانوادگی و نوع تربیت خانوادگی و نوع شخصیت افراد. همه اینا میتونه که دست به دست هم بده و به خصوص هم حالا اینا عوامل زمینه ای، یک سری عوامل تشدید کننده. مثلا فرد، مثل من مثال میزنم، ببینید یه وقتی هستش که رو زمین خالی شما یک چوب کبریت بندازید هیچ اتفاق، یعنی کبریت روشن بندازید هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگر همون زمان هیزم گذاشته باشید، نفت یا بنزین هم روش ریخته باشید، همون کبریت روشن میتونه که باعث آتش سوزی بشه. یعنی زمینه هست، یک جرقه ممکن استش، مثلا یک دانش آموز زمینه‌شو داره، یک ضربه ای که مثلا حالا تو یک امتحان از نظر نمره کم آوردن باشه باعث شروع یک وسواس میشه، یا یک زن خانه‌دار به همیشه مثلا یه روزی زمینه‌شو داشته، یک فرد مثلا میاد که مقدار رعایت بهداشت رو اینا نکرده، از اون به بعد همش یا بیمار بوده اومده خونش، همش احساس میکنه الان همه جای خونه میکروب، علارغم این که ممکن استش که تمیز بکنه. این مجموعه اینا رو ما وقتی که میبینید افکار یا اعمالی وجود داره مزاحم هست، زندگی فرد رو مختل میکنه و از اون طرف هم احساس اجبار میکنه که اونا رو انجام بده علارغم میل باطنیش، ما به عنوان اختلال وسواس تلقی میکنیم.
دکتر صاحب میبخشین، این زمینه و استعداد یا به گفته شما اینمی هیزومی که اگه باشه و یک چوب کبریت یا ولگیت روشن بکنیم و روش بندازیم شعلور خواهد شد، اینمی زمینه و هیزوم چیست؟ چه چیزها و حالات و خصوصیاتیست؟ آیا واقعا چیزا و حالاتی هست که اگر در یک کسی یا در یک محیطی و شرایطی باشه مستعد ابتلا به مریضی و وسواس هستن اونا؟ یعنی ممکنه در هر کسی به یک قسمی این مشکلات وجود داشته باشه، زمینه ها باشه که مصاب و مبتلای به اینمی اختلال و مریضی شوه.
همینجور این بیماری های جسمی، ما معمولا چند بیماری های روانشناختی رو یه مقداری نامانوسامه ممکنه حالا خوب نشه مثلا حالا تو ذهن افراد جا بیفته، این من یک بیماری جسمی رو مثال میزنم. بیماری جسمی ببینید، یک میکروب توی فضا وجود داره چه بخواد چه نخواد، ولی همه افراد آیا این میکروب که میکروب بالاخره بیماریزا هست آیا باعث بیماریشون میشه؟ نه، افراد مستعد بیمار میشن، افرادی که مثلا حالا زمینش داشت. تو این بیماری های روان پزشکی هم استعداد اون بیماری باید باشه که اون بیماری خودش رو در جاهای مختلف نشون بده. همینجوری خدمت رو عرض کردم، برای وسواس هم همین شامل میشه. ببینید، نشون داده شده که یک زمینه وراثتی میخواد. وقتی که شما ببینید که توی خانواده ای یکی دوتا از افراد خانواده، چه دور چه نزدیک، حتما واجب نیست حالا مثلا فامیل درجه یک باشه، ژنش ممکنه مثلا به چند نسل بعد یا قبل برگرده، میبینید که به خصوص قبل مثلا چند نفر از اعضای خانواده یک نوع وسواس هایی رو دارن، چه فکری چه عملی، خب اینا ممکنه این ژنش انتقالش بیشتر باشه، نه اینکه حتما اون افراد بگیرن، ولی باید یه مقدار آماده تر باشن، در نتیجه یه مقدار کارهای پیشگیری بیشتر و بهتری انجام بدن.
بله.
یا خانواده هایی که توشون یه دیسیپلین های خیلی سنگین وجود داره، به خصوص تو تربیت های ابتدای زندگی، یک بایدها و نبایدها، اجبارهایی که توی بعضی خانواده ها وجود داره، به خصوص این دیسیپلین های خاص رفتاری و دیسیپلین های خاص فرزند پروری وجود داره، باید و نبایدهای شدید، خط کشی شدن های شدید، این کار رو بکن این کار رو نکن، اینا ممکنه، این نوع شخصیت ها ممکنه که یه مقداری یعنی زمینه آماده تری داشته باشن. حالا مسائل دیگه هم هستش که در طول برنامه شاد خدمتون خواهم عرض بکنم، مسائل شخصیتی خود فرد، مسائل اجتماعی، بعضی اجتماع هستن به خصوص مواردی که استرس ها یا عوامل استرس ذاتشون بیشتر هستش، ممکن هستش که فرد رو مستعدتر بکنه، مثلا حالا آلودگی ها، امواج، همه اینا باشه، ممکنه اون افراد رو آماده تر بکنن تا این بیماری خودش رو بیشتر نشون بده. ولی معمولا زمینه هست، همون هیزومه ممکن است یک اتفاق باعث بروز این بیماری بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، آیتمی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
برخلاف تصور خیلی از افراد، اولین دندونهای دائمی معمولا دندونهای پیشین نیستند. دندونی هست که در انتهای دندونهای شیری در میاد. ما 20 دندان شیری داریم، 32 دندان دائمی. پس 12 دندان دائمی در میان بدون که هیچ دندان شیری بیفته. یکی از مهمترین این دندانها دندان 6 یا دندون 6 سالگی یا اولین دندون آسیاب بزرگه که پشت دندونهای شیری در میاد. و متاسفانه چون اکثریت فکر میکنن که این دندون دائمی نیفتاده و این دندون دائمی نیست، مراقبت نمیکنن، خیلی از موارد شده که اولین دندون دائمی در سن 8 یا 9 سالگی نیاز به کشیدن داره. پس والدین عزیز بدونن اولین دندونی که پشت دندونای شیری معمولا 6 سالگی در میاد، این دندون دائمیه، باید مراقبت بشه، وگرنه خیلی زود پوسیده میشه و نیاز به کشیدن پیدا میکنه. به تبع عوارض کشیدن دندون دائمی هم که بر همه مشخص هستش.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، در رابطه با تعریف و معرفی افکار و اعمال و رفتارهای وسواسی صحبت کردند. گفتن که افکاری که به طور مکرر و مزاحم در ذهن فرد خطور میکنه و برخلاف خواست و میل خودش و با اینکه میدونه برای او ضرر داره، اما احساس اجبار میکنه و خود مجبور میدونه و تسلیم اینمی فکر میشه و مطابق او عمل میکنه، برای همین کار و همین مسئله دلیل و توجیه هم میاره. اینمی حالت مریضی وسواس میگویند. راجع به دلایل و فاکتورهای زمینه ساز هم صحبت شد که چه عواملی افراد مستعد بیماری وسواسی می سازه و صحبت شد که باید ما اینا را متوجه باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب خدایی، شما به علت و فاکتورهای زمینه ساز اشاره داشتین، تعریف جامع و علمی هم از افکار و رفتارهای وسواسی کردین. حالا ممکنه بسیاره بپرسن که خب دقیقاً علائم و نشانه های خاص کدام ها هستن برای اینمی مریضی؟ چون بسیاری هم ممکنه افکار خود در ذهن خود تکرار بکنن یا بعضی کارهایی را در زندگی خود داشته باشن، خود افراد هم و اطرافیان و نزدیکان، اینا با چی علائم و کارهایی باید شک بکنن که ممکنه وسواس داشته باشن و فرد تشویق بکنن برای معالجه و درمان؟
همجوری که خدمت رو عرض کردم، وقتی ما میگیم وسواس که اون علائم باشه ولی در کنارش اختلال عمل کرد برای فرد ایجاد کنه، یعنی زندگی فرد رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار بده به درجات، یعنی از یک درجه کم تا درجه شدید میتونه که زندگی فرد رو مورد حمله خودش قرار بده. وسواس علائم خودش رو داره. ببینید، ما یه وقتی که وسواس میگیم فقط یک علامت نیست. تو جامعه عادی معمولا شایع ترینش یا همون پاک و نجسی رو مطرح میکنن. معمولا وسواسیان چون خودشون میدونن، من خدمتتون عرض کردم، بله، خود آگاهه، آگاهانه هست، خودشون میدونن، ولی از اون برم احساس اجبار میکنن. در نتیجه خودشون هم میدونن این کارشون اشتباست و وسواس هست. برای اینکه یک سپر دفاعی برای خودشون ایجاد کنن، به نوعی توجیه میکنن. مثلا اونی که زیاد دستشو میشوره، توجیه پاک و نجسی، توجیه مذهبی برای خودش ایجاد میکنه و به نوعی میگن که توی جامعه عادی یک باور اشتباهی ایجاد شده که هر که مثلا حالا وسواسیه، نمیدونم حالا مذهبی تری مؤمن تره، نه اصلا اینجوری نیست. تو آیه های قرآن شما میبینید که میگه که من شر الوسواس الخناس، یعنی تا این درجه براش حرمت تلقی شده، ولی ما به نوعی اون سپر